بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، عرض می شود در ادامه بحث دیروز راجع به ایرادی که آخوند بر شیخ داشتن، این سبب شد که عبارت شیخ را عوض کنن، تبدیل کنن. تقسیمی را که شیخ به صورت ثلاثی بیان کرده بودن تبدیلش کنن به ثنایی، و دلیل هم براش آوردن که چرا ثنایی بشه. البته نگفته نماند که آخوند ابتدا به ساکن این تعریف را گفته، ذکری نکرده از تعریف شیخ و ایراد بر شیخ، لیکن ما استشمام میکنیم، میفهمیم که در مقام رد بر شیخه و عدول از کلام او به این کلامی که خودش برمونده. نه، لا تصریح نکرده به این قضیه.
این دومو باید بگو انما امن الخیر به خاطر که احکام خیر اختصاص ندارد به احکام واقعی و اینا ظاهر شد که نظر داره.
بله، نظر داره. نه، یقینا نظر داره. نه، میگم تصریح نکرده که به این بیان که ما میگیم اول کلام شیخ بر ایراد گرفته عدول کرده، اینا را از مطاوی کلمات می فهمیم، نه اینکه تصریح کرده باشه. خب، عرض کنم خدمت شما. بس حالا می اندیه سراغ کی؟ سراغ آخوند که تقسیم ثنایی رو گفته. دیروز هم مطلب رو بیان کردیم، منتها برای توضیح بیشتر امروز هم تکرار می کنیم، چون مطالب خیلی انباشته شد و برای که راسخ در ذهن بشه احتیاج کم به تکرار داره. گفتیم که روی هم رفته بر این تقسیم ثنایی آخوند دو تا ایراد داریم. این که وقتی تقسیم ثنایی شد خاصیت خودش از دست میده، برای اینکه خاصیت این تقسیم که شیخ کردن در اول کتاب این بود که زمینه و چارچوبی درست کنن برای مطالب کتاب، و مطالب کتاب مثلا رسائل و مباحث عقلیه در سه بخشه. یک بخشش مربوط به مباحث قطعه، یک بخشش مربوط به مباحث حجج و اماراته، یک بخشش هم مربوط به اصول عملیه است. و به همین مناسبت شیخ تقسیم ثلاثی کرده، ولی آخوند وقتی اومد سراغش کرد خودی اصلا کل به هم میریزه و این تقسیم یه خاصیت خودش رو از دست میده. این یک. ولی ایراد بالاتر اینه که دیروز هم عرض کردیم، اشاره کردیم و امروز توضیح بیشتری گفتیم بریم، چون برای بسیاری از آیون شاید اولین بار باشه که این کلمات به گوششون میرسه، که احتیاج به تکرار و توضیح داره و برای اینکه انشاءالله فراموش نشه. و اون این است که این تقسیم ثنایی آخوند مبتنیه بر این که قائل باشیم به حکم ظاهری. اگر قائل نبودیم و دیگه اینم اساسش فرو میریزه. چرا؟ برای اینکه وقتی تقسیم ثنایی کرده به این صورت تقسیم کرده، فرموده مکلف هرگاه التفات پیدا کرد به حکم شرعی یا قطع دارد به حکم واقعی، یا حکم ظاهری یا ندارد، و اگر نداشت تو بعد میرسد به اصول عقلیه و ظن عقلی. این پایه کارش بود دیگه. این بر مبنای اینه که ما در امارات و در اصول شرعیه قائل باشیم به حکم ظاهری، که از همه اینا حکم ظاهری به وجود بیاد و متولد بشه و بگیم قطع داریم به حکم ظاهری و تقسیم ثنایی بشه. اما اگر ما قائل به حکم ظاهری نیستیم، واقع میشه نمیشه تقسیم غلطه دیگه. خب حالا ببینیم هستیم یا نیستیم. خب از بر از خود آخوند شروع کنیم. ایشون در باب حجج و امارات قائل به جعل تنجیل و تعذیر و سر و توضیح ذلك این که مبانی در این باب مختلفه. خب در باب حجج و امارات یک مبنا این است که آخوند فرموده مجهول تنجیل و تعذیر است. تنجیل یعنی که اگر حکم واقعی یه چیزی هست مثلا مثل وجوب صلات جمعه، خب فرض این است که به ما نرسیده، منجز نیست، یه چیزی تو لوح محفوظ ما ازش اطلاع نداریم، تا زمانی که اطلاع نداریم هم منجز نیست. منجز نیست یعنی استحقاق عقاب بر مخالفتش نداریم چون به ما نرسیده. وقتی که یک اماره قائم شد که خبر واحدی آمد خبر داد از وجوب صلات جمعه، یعنی از این حکم واقعی خبر داد. خب این اگر قطعاور که نیست، اماره شعرش نیست که قطع ایجاد بکنه، که حجت ذاتی باشه، پس زن ایجاد میکنه، ممکن هم زن ایجاد نکنه. علیه حالین اصل اولی اینه که حجت نباشه. دلیل حجیت اماره که میگه صدق العابر، مفهوم آیه نبر، آیه نف، آیه اوزان، سیره آقلا، اینا نمیگن دلیل حجیت. دلیل حجیت این اماره، این خبر واحد. اینجا بحث همینجاست که از ادله حجیت چه میفهمیم؟ به مرحوم آخوند فرموده از اینا میفهمیم جعل تنجیز و تعذیر. یعنی چه؟ یعنی اونجایی که این خبر موافق با حکم واقعی، این واقع وجوب صلات جمعه است، اینم خبر داده از چی؟ از همون وجوب صلات جمعه. اون وجوب صلات جمعه منجز میشه، چون تا قبل از قیام این اماره منجز نبود، استحقاق عقاب بر مخالفتش نبود. چون چرا؟ چون واصل نبود به ما، چون وصول نشده بود، علمم که بهش نداشتیم، پس منجز نبود. اما وقتی که این خبر واحد برش قائم شد به معونه دلیل حجیت اومده اینو برای ما حجت کرده، منجز میشه، چون مجعول در این باب تنجیده اندل موافقه. تعذیر هم هست، اما تعذیر کجاست؟ اندل مخالفه، یعنی اگر حکم واقعی وجوب صلات جمعه، این خبر آمد گفت که صلات جمعه واجب نیست، خب یه اون وقت اینا مجرور چیه؟ مجرور تعذیره. تعذیر یعنی معذور بودن. دو تا تعذیر داریم، یکی به زال، یکی با زا. اگر با زه باشه، زای اختره، اخترا، اونی چه چی؟ تعذیر حکومتی و بالاخره یعنی شلاق زده، آره تعذیر مجرمی. اما تعذیر با زال، زال اختدال، این به چه معناست؟ یعنی معذور شدنه. پس مجعول هم تعذیر هم تنجیز. تنجیز عند الموافقه، تعذیر عند المخالف، که اگر ما عمل کردیم به این خبر که گفتن ما جمع واجب نیست که معذوریم، معذوریم در مخالفت واقع، بکنی که استناد کردیم به این خبر. خب این معذریتش از کجا درست شد؟ به کمک دلیل حجیه. خب این آخون فرموده خواهی، این مقصود اقوال، حالا داریم اقوال رو جا. اگر همچه چی قائل شدیم دیگه حکم ظاهری داریم؟ نه، صرف استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب چیه دیگه، حکم ظاهری وجود نداره. و اگر خب این هم که بعضی رد کردن و این قول هم قبول ندارن، اینا رو ما در جای خودش هم بحث کردیم مفصل، یا حالا میخوام اشاره بکنیم. قول دیگر این است که نه، این تنجیز تعذیر درست نیست به دلایلی که الان جای گفتنش نیست، و حق این است که مجعول در این باب طریقیته. این مبنای محقق ناینیه، اولی مبنای محقق خراسانی مون، این آخون، این طریقیت مبنای ناینیه. ایشون می فرماید که مجعول طریقیته. طریقیت یعنی چه؟ یعنی تصمیم کشف، یعنی این که این اماره خودش بی نفسه زن نوعی میاد، اما این زن نوعی حجی اختزای حجیت نداره، چون که از لردن اینه که حجت نیست، ولی دلیل خاص آمده، دلیل حجیت کمک کرده. این کشف ناقص که فی نفس حجت نبود، چاره تصمیمش کرد، تصمیمش کرد تعبدن، تعبدن یعنی به منزله کشف تامش کرد. یعنی چی؟ یعنی معامله کشف تام بکن با این کشف ناقص، ولو این که تطویلا کشف ناقصی است چون که از مقوله ظنه، ولی تو معامله کشف تام باش بکن، یعنی معامله یقین. این مبنا رو میگن جعل طریقیه. خب این هم مبنای ناینیه. اگر اینو قائل شدیم یه حکم ظاهری داریم، بازم حکم ظاهری نداریم. مبنای سوم یه مبنای دیگه است که عبارت از مبنای مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید ما اصلا در این باب مجعولی نداریم، بلکه امضا کرده شاره بنای عقلا را بر عمل کردن. عقلا به خبر واحد خبر عادل عمل میکنن، به خبر سفه این هم شاره امضا کرده. پس مجعولی که بگیم مجعولی داریم، مجعولی نداریم، امضاییه، امضای عمل آخلا هست. این هم فرمایش مرحومه. غرض این است که اگر این قائل شدیم حکم ظاهری داریم، باز هم نداریم، مجعولی نداریم، اصلا مجعولی نداریم دیگه، وقت یه حکم ظاهری هم به طریق اولا نداریم. خب پس در چه صورتی در واقع امارات حکم ظاهری داریم؟ در اون صورتی که قائل بشیم به جعل معدا. این اصطلاحات همینجور باید یاد بشه، به همین کلمه کلمه، این ترجمهش هم به فارسیش فایده نداره. قائل بشیم به جعل معدا. جعل معدا یعنی چه؟ یعنی معدای ما، یعنی اگر چنون چه مثلا در واقع عرض می شود نماز ظهر واجبه. خب شرط کردیم در اون صورتی حکم ظاهری داریم که قائل بشیم به جعل معدا. جعل معدا یعنی چه؟ یعنی این که این حکمی را که این عرض می شود امار نقل کرده، اگر مطابق واقعا کارش ندارد، اگر مخالف واقع باشه بر طبق اون حکمی جعله، نتیجتا ما دو حکم پیدا می کنیم، یا حکم واقعی یا حکم ظاهری. مثلا واقع این است که نماز ظهر واجبه، این اماره آمده گفته نماز جمعه واجبه، ما دو تا وجوب داریم به دو واجب، جعل معدا نتیجش نیست. یه وجوب حکم واقعی که هست که اون وجوب صلات ظهر باشه که فرض کردیم مثلا واقعیه، یک وجوب صلات جمعه هم جعل میشه بر طبق مدعی نماره و حکم ظاهری پیدا میکنیم. اونایی که قائل شدن حرفشون اینه که قائل شدن به جعل معدا، معنای حرف اونایی که قائل شدن به جعل معدا اینه که عرض شد شارع مقدس یک حکم جعل میکنه مطابق معدای امار. یعنی اگر که واقع وجوب صلات ظهره، بعد که این امار اومد گفت صلات جمعه واجبه، شارع یه حکم دیگری مبنی بر وجوب صلات جمعه طبق این جعل میکنه، میشه حکم ظاهری. چون حکم واقعی که همون خودشه، وجوب صلات ظهر که همت بوده، ولی قیام این اماره باعث جعل حکم جدید میشه، اما حکم ظاهری. خب این هم این مبنا منتقلی احد الاخوان، این یک قولیه که نه خود آخون بهش قائله و نه معاصرین از محققین از مشرحیش که از قائل به این الان نیسته. فلهذا عرض کنم به خدمت باسات شما، اون بنیاد کار آخون که عدول کرد از تعریف آخون تقسیم شیخ به تقسیم خودش چه بود؟ این بود که اومد تقسیم صناعی کرد. چطور صناعیش کرد؟ چون فرض کرد وجود حکم ظاهری را، که گفت مکلف اذا التفت الی حکم شرعی فعلی واقعی او ظاهری، و معناش که گفت ظاهری یعنی چه؟ یعنی از برکت امارات و اصول عملیه. خب از یعنی فرض کرده که وجود حکم ظاهری را در مورد امارات، و حالا که خودش قائل نیست، نائمی قائل نیست، غیرزی قائل نیست، تقسیم میرون به از پایه متزلزل میشه، چون که اساسش بر این است که قائل باشیم به وجود حکم ظاهری در مورد امارات. آغاز کردیم یه قولیه، خدا خون رو بسیاری از محقین به این قول قائل نیستن. عرض کنم به خدمت شما این راجع به امارات. بعد از امارات مورد دیگه که خیلی هم به اصطلاح درشته یه قلم عمده حساب میشه عبارت از چی؟ در بین اصول عملی استصحابه. استصحاب خب یکی از جایی که بحث هست که مثلا ببینیم آیا ما اگر استصحابی داشتیم حکم ظاهری پیدا میکنیم بر صفقش یا پیدا نمیکنیم، و اینجا هم اقوالی هست. هر شبت اینجا هم چند تا قول است. یه قول این است که قائل باشیم به این که مجعول در مورد استصحاب با استفاده از دلیل لا تنقض الیقین بالشک، به کمک لا تنقض الیقین بالشک در هر مورد که استصحاب جاری میکنیم مجعول چیه؟ مجعول یقینه. چون گفته لا تنقض الیقین بالشک یعنی یقینی را که داشتی به حالت سابقه بعد از شک و حالت لاحقه اون یقین سابق رو ابقا کن. ابقا یقین سابق پس یعنی جعل یقین. گفتن جعل مجعول یقینه. اگر اینه کی فرموده؟ اینه به این بیان آقای خویی فرموده. اگر در باب استصحاب مجعول یقین شد که مختاره سیدنا الاستاد، اون وقت چه میشه؟ دی ما در مورد استصحاب حکم ظاهری داریم؟ نه حکم ظاهری نداریم، مجعول یقین نظیر اماره میشه. عرض میشه و خب مرحوم ناینی فرموده که ما بسیاری از آقایون همون مبنای ناینی رو پذیرفتن فرمودن مجعول در باب استصحاب یقین است من حیث الجری العملی. یقین من حیث الجری العملی، کلمه هم یادمون باشه و فراموش نکنیم. یعنی اضافه کردن به یقین، یه چماله اضافه کردن بودیم یقین من حیث الجری العملی. این مقصودشون از یقین من حیث الجری العملی کیه؟ اینه که یقین جعل میشه، ساره یقین جعل میکنه، اما یقین دو تا عنصر درش هست. یه عنصر جهت کشف، چون هر یقینی کاشف از واقع، یه عنصر جهت کشف در ذاتش هست، یه عنصر دیگه درش هست که انسان رو تحریک میکنه به عمل. وقتی آدم یقین داره به چیزی خود به خود تحریک پیدا میکنه به سوی عمل کنه، بر طبق حرکت میکنه، حرکت عملی میکنه بر طبق اون. حالا چاره که جعل یقین میکنه در باب استصحاب از اون بعد جهت کشف بشه یا از بعد عملی شه، محرکیت در مقام عمل. پس مجعول یقین هست نه از بعد کاشفیتش فعلا اماره میشه، بلکه مجعول یقین از بعد عملیش یعنی محرکیتش در مقام عمل. این هم که نظرنان حالا اگر این قائل شدیم آیا حکم ظاهری موجود میاد؟ بازم نه. پس حکم ظاهری در چه صورتی به وجود میاد؟ در اون صورت که بگوییم مجعول در باب استصحاب متیقنه نه یقین. مجعول متیقنه. متیقن یعنی چه؟ یعنی این که عرض میشد اون حالت سابقه چه بوده؟ مثلا استصحاب کجا جاری میکنیم؟ میگیم مثالی میزنیم ماء النجار، ماء المتغیر، الماء المتغیر، مثال معروفش الماء المتغیر اذا زال تغیر و انقبل نفسه. یا رو متغیری داریم کلی بوده متغیر بوده، متغیر به نجاسه و با تغییر نجس میشه. اذا زال تغیر و به وسیله اتصال کل یا با آب جاری خب پاس میشه. اما اذا زال تغیر و انقبل نفسه محل بحثه، که اگر تغییرش خود به خود برطرف شد، خود به خود برطرف شد، آیا اون نجاست اولی مادام تغییر بود که بعد زمان تغییر پاک میشه، یا اون نجاست که آمد دیگه باقی میمانه چه تغییر باشه چه تغییر برطرف بشه؟ خب شک میکنیم. اگر شک کردیم نوبت به چه میرسه؟ استصحاب. یعنی که خب بالاخره ما شک کردیم که نجاست سابق باقی هست، ده باقي نیست، باید استصحاب حالت سابقه بکنیم، یعنی نجاست سابق رو استصحاب بکنیم. حالا اینجا چطور حکم ظاهری پیدا میشه؟ اینطور پیدا میشه که در زمان سابق خوی یکش نجاستی بود، خب اون متعلق شکه، الان که زالت تغییر شک میکنیم، ولی در این حالی که شک کردیم نشاره به ما گفته استصحاب بکن. اگر گفتیم مجعول در استصحاب، خود متیقنه، یعنی که متیقنه سابق، یعنی که یعنی یه نجاستی که قبل بود حالا الان مشکوکه، ممکنه واقعا نباشه، اما یه نجاست ظاهری شاره مطابق اون نجاست سابق جعل میکنه. پس یه نجاست واقعی است که ممکنه باشه ممکنه نباشه، اما علی حال چه باشه یه نجاست ظاهریه بر وفق این استصحاب، که استصحاب گفت چی ابقا بکن، بر وفق این استصحاب یه نجاست ظاهریه اینجا جعل میشه، خود یه حکم ظاهریه. یعنی یه نجاست ظاهری داریم یه نجاست واقعی، پس یک حکم واقعی داریم و یک حکم ظاهری. پس این بر طبق مبنا این است که قائل بشیم به جعل متیقن. ظاهر از عبارت شیخ در تعریف استصحاب اونجا که فرمود قد عرف به تعاریف کثیره به ما میرسن به نیف و عشرین ظاهره، اصد دعا و اخصرها ابقا و ماکا. اگر ما این تعریف رو به دقت بپذیریم، این ابقا ماکان با کدوم رفت میده؟ مجبور در باب استصحاب یه ابقا ماکان نه یقین و نه یقین من حیث الجری العملی، بلکه مجعول چیه؟ ابقاء ماکان، ماکان یعنی همون نجاستی که بود، اون نجاست ابقا کن، پس مجعول خود نجاست مجعول دیگه میشه متیقن. ماکان، اون ماکان در سابق متیقن بود، حالا میگه ابقاش کن، ابقاش بکن یعنی چه؟ یعنی اینکه یه نجاستی من جهل کردم در حالت لاحقه ترجو برمونه، چون ابقاء تکمیمی خب محاله، پس میشه ابقاء تعبدی. ابقاء تعبدی به اینه که یه نجاست اشاره جعل کنه بر وفق اون نجاست سابقه، میشه یه حکم ظاهری. پس نه، پس نه، ماکانشون مقصودشون از ماکان خود حالت سابقه است، یعنی ابقاء حالت سابقه. حالت سابقه چه بود؟ نجاست بود، هم نجاست بود. اگه حالت سابقه طهارت بود، طهارت ابقا، هر چی که در گذشته وجود داشته. منظورشون اینه، هر کسی یقین معنا کنه غلط معنا کرده جمله رو. عرض کنم به خدمت شما، پس این هم راجع به مبنی استصحاب. پس در استصحاب هم احد الاقوال اینه که ما حکم ظاهری داشته باشیم، اما بسیاری از اقوال قوی منکر وجود حکم ظاهری هست و بنابراین پس این اصلا باز پایه کار خراب میشه، متزلزل میشه. این هم راجع به این مطلب. عرض کنم به خدمت باسات شما، نوبت میرسد بعد استصحاب کی داریم؟ اصالت الحل داریم و اصالت الطهاره داریم، دو تا اصل داریم. کل شیء لك حلال حتی تعرف انه حرام و کل شیء لك طاهر حتی تعرف انه قذر یا نجس. دیگه مسلم مجعول در اینها حکم ظاهریه، چرا؟ چون که صریح کلامه که در زمان شک یک طهارت ظاهری مجعوله یا یک حلیت ظاهری مجعوله. ما در اصالت البلاغه داریم، فلان داریم، خب اونایی که ربطی هم ندارن به ما نحن، چون اصالت البلاغه حکم ظاهری نداره. با اصالت البلاغه معنی چیه؟ معنای رفع العقابه، رفع ما لا یعلمون در ظاهر ولی رفع عقاب، یعنی این ربطی به حکم ظاهری نداره. پس بنابراین از اصول عملی بیاد بعد از استصحاب این دوتا اصل رو داریم که عبارتا از یکی از آنها اصالت الطهاره، یکی هم اصالت الحس، اینا دیگه یقینا حکم ظاهر. خب حالا اگر اینطور قائل شدیم که ما در باب امارات حکم ظاهری نداریم، در باب استصحاب هم حکم ظاهری نداریم، اون تقسیم ثنایی آخون چه میشه؟ بر این مبانی ای بخواهیم بگوییم به هم میخوریم. و باید چه بگوییم؟ باید بگوییم مکلف یا قطع به حکم واقعی داره یا نه. اگر نداشت دیگه بگیم مکلف یا قطع به حکم واقعی داری یا ظاهری، خب بسید حکم ظاهری نداری. حکم ظاهری کی پیدا می کنیم؟ الان نمیتونیم اسمشو ببریم، چون در عرض حکم اصالت الحل و اساس تاریخ در عرض حکم واقعی نیستن. اگر حکم واقعی نداشتیم و قطع بهش نداشتیم، نوبت میرسه به رجوع به امارات. یعنی اینجا هم چی میخوره؟ اینجا یه واسطه ای میخوره. نمیتونیم بگیم یا قطع به حکم واقعی یا به ظاهری و اراده بکنیم اصالت الحل. چرا؟ چون بعد از قطع به واقع نوبت نمیرسه به اصالت الحل، نوبت میرسه به رجوع به امارات. آیا حق داریم اصالت الحل جاری کنیم در زمانی که رجوع به اماره نکردیم و اماره هم داریم؟ نمیتونیم. در عرضش نیست، در طول اماره. پس اگر قطع به حکم واقعی نداشتیم، نوبت به اصالت الحل نمیرسه که بگیم حکم ظاهری داریم، نوبت میرسه به رجوع به اماره و حجت. اگر اماره و حجت نداشتیم، نوبت به چه میرسه؟ استصحاب. اگر استصحابم نداشتیم، اون نوبت میرسه به اصالت الحل و اصالت الطهاره. پس اصلا این تقسیم سنایی به کلی واژگون میشه. چون اول باید بگیم که مکلف یا قطع به حکم واقعی داره، خوبش عمل میکنه. اگه نداشت، باید رجوع کنه به اماره. دیگه حکم ظاهری هم نیست، رجوع به اماره، حکم ظاهری هم وجود نداره. اگه اماره نداشت، باید رجوع کنه به استصحاب. باز هم حکم ظاهری نداره. اگر نه اماره داشت، نه استصحاب، رجوع میکنه به اصالت الحل یا فلان و اون وقت حکم ظاهری گیرش میاد. پس بنابراین کل اساس و بنای تقسیم ثنایی واژگون میشه، دوباره ثلاثی میشه. چون که اول قطع به حکم واقعی، بعدش رجوع به امارات و بعدش رجوع بشه، بعد ثلاثی شد دیگه. پس هر کاریش که بکنیم که تقسیم ثلاثی نباشه، آخرش تقسیم ثلاثی میشه. هذا تمام کلام نافی هذا الباب و علی الله توکل و به الاعتصام. فکر میکنم یه مقداری حق مطلب ادا شد. البته این مطالب رو که گفتیم هر کدام یه جایگاهی داره. مثلا ما در باب امارات حجت حتما باید بگیم اونجا مجهول چیه، در باب استصحاب هم باید حتما بگیم مجهول چیه. ولیکن الان چون که نیازی پیدا شد به این که ما اینها را بشناسیم، بله اجمال اینا را توضیح دادیم. خودمونم چیزا مبنا داریم، مبانیمونم گفتیم، اما حالا چون که مقصود اجماله نه تفصیل، در این مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.